facebook.com/azadiradio.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور غنی از طالبان خواسته که از طریق لوی جرگه به گفتگوهای مستقیم حاضر شوند. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان میگوید تعویق نشست استانبول یک فرصت دیگر برای صلح. نظر یک کارشناس هم در این مورد:
به نظر ما مذاکرات صلح افغانستان با یک بحران دچار شده، امکان داره که دیگه هیچ کنفرانس استانبول نشه.
افغانستان و کانادا بر تامین عدالت در برابر قربانیان سقوط طیاره اوکراینی تاکید کردند. هند با وضعیت بحرانی همگیری ویروس کرونا مواجه است. یک فعال افغان در هند میگوید
حکومت محلی هندوستان در دیلی و در شهرهای دیگر روی گشت‌وگذار یا قرنطینه برای یک هفته وضع کردند.
تصمیم ایجاد سوپرلیگ اروپا با اعتراضات روبرو شد. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان میگوید صلح در افغانستان، صلح در پاکستان است. وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در استانبول ملاقات سه جانبه دارند. رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای دیگر ناتو قرار است در 14 جون رو در رو ملاقات کنند. تفصیل خبرها. جنرال جاوید قمر باجوه لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان یک بار دیگر گفت که صلح در افغانستان، صلح در پاکستان است. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان گزارش می‌دهد که جنرال باجوه این موضوع را در ملاقات امروزه خود با نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان بیان کرد. این ملاقات در دفتر مرکزی اردو در راولپندی صورت گرفت. به اساس گزارش مرکز مطبوعاتی اردوی پاکستان، جنرال باجوه تاکید نمود یگانه هدف و این است که صلح در افغانستان تامین شود و این کشور مستقل، مردم سالار، باثبات و مرفه گردد. قرار است وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در استانبول ملاقات سه جانبه داشته باشند. وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه در این رابطه گفته است در این اجلاس در مورد پیشرفت‌های اخیر در پروسه صلح افغانستان، امنیت، انرژی، اتصالات و مهاجرت‌های غیرقانونی صحبت می‌شود. به اساس اعلامیه، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف مطمر و وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی جداگانه هم ملاقات خواهد کرد. مقامات محلی هرات میگویند که یک دختر 10 ساله امروز از نزد اختطاف کنندگان رها شد. عبدالوحید قتالی والی هرات گفت
دیروز صبح آسنات عزیز از مسیر مکتب توسط اختطافگرا و آدم روایای قسی القلب و ظالم ربوده شد که به همت نیروهای دلیر به کمتر از 24 ساعت اختطافچی ها دستگیر شدند 3 نفر.
این کودک صبح روز چهارشنبه از مرکز شهر هرات اختطاف شده بود. والی هرات میگوید که نیروهای امنیتی در تلاش متلاشی ساختن اختطاف کنندگان دیگر هستند. سرپرست قماندانی امنی ولسوالی دیک ولایت غزنی در برخورد با جنگجویان مخالف دولت کشته شده. واحد الله جمع‌زاده سخنگوی والی غزنی در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساتن منجاوید سرپرست قماندانی امنیه شب گذشته در برخورد با جنگجویان مسلح طالبان کشته شد.
به شهادت رسید لیده.
جمع‌زاده همچنان گفت در این برخورد عامل حوزه اول امنیتی مرکز غزنی هم زخمی شده. از چند روز به این سو در ولسوالی های قره‌باغ، مقر، آبند، دیگ و منطقه آرزو در مرکز غزنی برخورد های شدید جریان دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای دیگر ناتو قرار است در 14 جون جمع شوند. در این اجلاس درباره تشنج در رابط با چین و روسیه، خروج نیروها از افغانستان و آینده ناتو بحث می شود. در اجلاس رو در روی سران 30 کشور ناتو که در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود، شاید رابط امریکا با کانادا و کشورهای اروپایی این پیمان که در زمان رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ متاثر شده بود، دوباره بهتر شود. اجلاس سران کشورهای ناتو در یک زمان دایر می گردد که قوای تحت رهبری ناتو از افغانستان بیرون می شوند و به پرچالش ترین ماموریت این پیمان خاتمه می دهند. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه انفجار بم در پارکینگ یک هتل قیمتی در شهر کویته حداقل 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. محمد منیر یک مقام پلیس محلی گفته بعد از انفجار روز گذشته در پیشروی هتل سرینا در شهر کویته چندین موتر آتش گرفت. گفته می شود که وضعیت صحی بعضی از زخمی ها وخیم است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که هدف مقامات حکومتی بود. و یاکوب کلهانیک وزیر خارجه نو جمهوری چک میگوید اگر روسیه در زمان تعیین شده به 20 دیپلمات این کشور اجازه رفتن به کار را در سفارت چک در مسکو ندهد، ده ها دیپلمات روسی را از این کشور بیرون خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که عملی شدن این تهدید جمهوری چک می تواند با اقدامات شدیدتر بالمثل روبرو شود. وزیر خارجه جمهوری چک شام دیروز در مصاحبه با یک رسانه این کشور گفت اگر روسیه این ضرب الاجل را رعایت نکند 60 دیپلمات روسی را اخراج خواهد کرد. در رابطه با انفجار یک دیپوی اسلحه در جمهوری چک در سال 2014، پراگ روز 19 ماه اپریل 18 دیپلمات روسی را مامورین استخباراتی خوانده و دستور اخراج آنها را صادر کرد. روسیه در پاسخ به این گفت که 20 کارمند سفارت جمهوری چک را اخراج میکند. مقامات جمهوری چک میگویند از وسط این واکنش روسیه حیران شدند، زیرا این کار در کل مانع فعالیت سفارتشان در مسکو میشود. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 10. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 14.
رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواسته که از طریق لوی جرگه به گفتگوهای مستقیم حاضر شوند. محمد اشرف غنی امروز در جریان مسافرتش به ولایت کندهار گفت دیگر دلایل برای ادامه جنگ وجود ندارد و طالبان به اساس هویت افغانی در ساختن این کشور باید همکاری کنند. در این حال دبرا لاینز نماینده سرمنشی خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که تأخیر در برگزاری کنفرانس استانبول برای طرفهای این فرصت را فراهم کرده که در گفتگوهای دوحه پیشرفت کنند. توجه کنید به این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن تأکید بر مذاکرات صلح با طالبان گفته که آماده هستند با برگزاری لوی جرگه با این گروه به گونه رو در رو گفتگو صورت گیرد. آقای غنی در نشست با مقامها و بزرگان ولایت قندهار گفت که با بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور دلایل برای ادامه جنگ نیز وجود ندارد و طالبان باید برای ساختن این کشور همکاری کنند. رئیس جمهور غنی افزوده که در هر ولایتی که طالبان خواسته باشند با آنها گفتگو صورت می گیرد.
بیایید که با هم بنشینیم، 1000 نفر، 2000 نفر، هر تعدادی که می آید در قندهار، هرات، هلمند، کابل، ننگرهار و یا خوست، هر جا که خواسته باشید بیایید با هم بنشینیم.
رئیس جمهوری افغانستان گفت که با بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور کسی باید نگران نباشد، چون حفاظت از این کشور مسئولیت مردم افغانستان است. آقای غنی اما تأکید کرد که برای 3 سال دیگر توافقنامه ها در زمینه حمایت همه جانبه از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود دارند.
این را می خواهم واضح سازم که بر اساس توافقنامه های امنیتی هیچ گونه تغییری در زمینه تمویل، تجهیز، کمک مالی و حمایت از نیروهای امنیتی ما به میان نامده است. قراردادها برای 30 سال دیگر پا بر جاست.
این در حالی است که دیبورا لاینز، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته که برای ادامه تلاش‌های صلح با تماس‌ها با نمایندگان دولت و طالبان ادامه می‌دهند. یونما در رشته توییت‌ها به روز پنجشنبه نگاشته است که خانم لاینز پس از روزها مشوره با طرف‌های افغان در دوحه، همچنین گفته که تأخیر در برگزاری کنفرانس استانبول برای طرف‌ها این فرصت را فراهم کرده که در گفتگوهای دوحه پیشرفت کنند. او تاکید کرده که در روند صلح افغانستان باید هیچ گونه کندی به میان نیاید و سازمان ملل تلاش‌های خود را در این زمینه همچنان ادامه می‌دهد. از سوی هم مارک گارنو، وزیر خارجه کانادا، در گفتگوی تلفنی با محمد حنیف اتمر، همتای افغان خود، گفته که کشورش در زمینه تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در مورد صلح با این کشور همکاری می‌کند. مارک گارنو تاکید کرده که کانادا از صلحی که حقوق تمام افغانها در آن تامین باشد پشتیبانی می کند.
شنیدید که دیبورا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، بعد از ما چند روز مشوره با اطراف درگیر در گفتگوهای صلح بین افغانها در دوحه، می گوید تعویق نشست استانبول یک فرصت دیگر برای صلح افغانستان است. ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی، مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان، در این مورد صحبت کرده، از وی پرسیدم که تأخیر در نشست استانبول چطور میتواند یک فرصت برای طرفهای درگیر جنگ در افغانستان باشد که آنها در جریان ماها مذاکره و گفتگو نتوانستند و یک نتیجه در مورد صلح برسند.
به نظر ما مذاکرات صلح افغانستان به یک بحران دچار شده. امکان داره که دیگه هیچ کنفرانس استانبول نشه، گرچه وزیر خارجه ترکیه گفته بعد از رمضان، اما این یک حرف دیپلماتیک بود و هنوز هم موضع دو طرف از هم دیگه بسیار دور است. چیزی که طالبان میخواین تا دو سه ماه دیگه به دست آمده نمیتونه، که او عبارت از خروج کامل نیروهای امریکایی است، که امریکا هم گفته که تا 4 جولای، یعنی تقریبا 70 روز بعد، خارج میشه و آلمان هم امیر اعلان کرد.
سازمان ملل متحد در تسریع تلاش‌های صلح افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا کنه، در حالی که طوری که شما گفتین نیروهای بین‌المللی تا چند ماه دیگه از افغانستان خارج میشن؟
سازمان ملل متحد در تسریع چیزی کردن نمیتونه. صلح لیبیا است که مذاکرات صلح لیبیا 9 سال گرفت و اما سازمان ملل متحد هر دو جناح جنگ به صورت مساوی میبینه. امروز توییتی که خانم دیبورا لاینز کرده، گفته که ما بین طالبان و حکومت یک جناح سیومی هستیم که با هر دو حرف میزنیم. تقریبا طالبان هم به عین درجه حکومت در توییت خود ذکر کرده.
بله آقای فرهادی، بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی در ماه سپتامبر به جای اول ماه می از افغانستان، طالبان گفتند که در هیچ کنفرانس در مورد افغانستان اشتراک نمی کنند. سازمان ملل متحد چقدر می تواند طالبان به اشتراک در نشست استانبول ترغیب کنند؟
قسمی که عرض کردم، امریکایی ها شاید تا 4 جولای براین، یعنی 70 روز بعد. ای هم یک فشار طالبان است که زودتر براین، که گفتن که ما تا که خارجی ها نبراین ما نمیایم به هیچ کنفرانس، به خاطر که در اونجا ما نمیخواییم که یک نسخه سر ما تحمیل شود راجع به آینده افغانستان. و در حقیقت گفتمان صلح افغانستان به بحران رفته و متاسفانه در میدان جنگ طالبان زیادتر خشونت زیادتر میکنن، برای اینکه حکومت آقای غنی زیر فشار بیاره.
آقای فرهادی، به عقیده شما چشمانداز و دورنمای صلح در افغانستان چطور است؟
با خروج نیروهای آمریکایی، در حقیقت آمریکا مسئولیت داده به ملل متحد و ملل متحد کوشش‌های صلحش زمانگیر میباشه، یعنی یک دوسیه نو باز میشه و زمان زیاد میگیره، شاید سالها بگیره. و ما فعلا برای گفتمان صلح در افغانستان خوشبین دیگر نیستم، بودم و مال نیستم. و طالبان فعلا میخواهند که راه حل نظامی را تعقیب کنند و حکومت هم مجبور است که راه حل نظامی را تعقیب کنه به جوابشان. پس یک فصل مشکل در پیش روی داریم.
مصاحبه با طارق فرهادی، مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از اعضای کنگرسی ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور آن کشور خواستار صدور ویزا برای افغان‌هایی شدند که در افغانستان با آمریکا کار کردند. 16 عضو کنگرس در یک نامه به جو بایدن نوشتند که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آنها نگران این افغان‌ها هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مارک گارنو وزیر خارجه کانادا میگوید که با حنیف یتمر وزیر خارجه افغانستان گفتگوی تلفنی انجام داده است. آقای گارنو در توییتر خود نوشته است: در این گفتگو روی
عدالت تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید. آل توجه کنید به گزارش در مورد این که شماری از اعضای کنگرسی ایالات متحده از رئیس جمهوری این کشور خواستار صدور ویزا برای افغان‌هایی شدند که در افغانستان با آمریکا کار کردند.
نوید استانگزای 23 ساله که 2.5 سال به عنوان ترجمان با امریکاییان کار کرده میگوید که نگران آینده اش است. نوید که در کابل زندگی میکند میگوید در حالی که هنوز هم جنگ دامنگیر افغانستان است و امریکا نیروهایش را از این کشور بیرون میکند، اما تا کنون این کشور میکانیزم مشخص برای کارمندانش در افغانستان آماده نکرده است.
نگرانی ما خیلی بیشتر شده به خاطر که خارجی ها همیشان میبرند و ما واقعا وضعیت خیلی برای ما نگران کننده است که بعد از خروج تمام سربازهای امریکایی از افغانستان ما و فامیل ما وضعیت امنیتی ما چگونه خواهد بود. از حکومت بایدن ایره می خواهیم که در این عرصه تلاش های خود انجام بدن تا یک راه حل برای ما داشته باشن.
او می گوید که برنامه ویزه ویژه مهاجرت یا SIV بسیار زمانگیر است و نمی تواند مشکل ویزه آنان را حل کند. نصیر الله ملاخیل 31 ساله نیست از سال 2011 تا 2014 به عنوان ترجمان در اداره امریکایی زیر نام SOS انترنشنل کار کرده است. نصیر الله اگرچه اکنون با یک سازمان بین المللی دیگر به نام سازمان بین المللی ارتقای حقوق کار میکند، اما احساس مسئولیت امنیتی نمیکند. میگوید که امریکا برای این باید روند صدور ویزا به کارمندانش را سرعت بخشد، زیرا پس از خروج نیروهای امریکایی نگران زندگیش است.
باید روند صدور ویزا به کسانی که در اداره های امریکایی و یا بخش‌های دیگر کار کرده سرعت یابد. بیروکراسی در این زیاد است. این باید کم شود که همه همزمان با خروج آنان یعنی امریکا بروند، چرا که همه اینجا با خطر روبرو هستند.
16 عضو کنگرس امریکا به تازگی در یک نامه از رئیس جمهور آن کشور خواستند که به افغانانی که از سال 2001 تا کنون با امریکا در بخش‌های گوناگون کار کردند ویزه ویژه مهاجرت دهد. این 16 عضو کنگرس در نامه مشترک به بایدن نوشتند: در حالی که ما نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کشیم، افغانانی که با ما کار کردند بیش از هر زمان دیگر در تهدید گروه‌های مانند طالبان، داعش و القاعده هستند. همچنین بسیاری از افغانان دیگر به ویژه زنانی که برای استقلال کشورشان کار کرده نیست در معرض خطر است. ما به نمایندگی از ائتلاف دو جانبه مجلس سنا به شما می‌نویسیم تا تعهد شما را به این افغانان به دست آوریم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کشته شدن 4 باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل در ولایت غور باعث اعتراضات شده. در این رویداد که حکومت آن را با طالبان ارتباط می‌دهند، عصر روز چهارشنبه 4 مسافر که در عصر باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل بودند در مسیر شاهراه غور کابل کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عدالت عدالت،
ده ها تن اجساد کشته شدگان رویدادی عصر روز گذشته را به ولسوالی لعل و سرجنگل غور آوردند و عدالت می‌خواهند. حیدر خیرخواه از معترضان میگوید که باید حکومت عاملان این رویداد را شناسایی کند.
عاملان از این موضوع قطعا پیدا شود و به پنجه قانون سپرده شود. ما هر روز به چشم سر نبینیم که اطفال ما، مردم ما به دره میدان قربانی میشن، به بیست قربانی میشن، به غور قربانی شوند و به بادگاه و شینی هم قربانی شوند.
معترضان در قطعنامه 5 ماده خواهان شناسایی عاملان رویداد برقراری امنیت در برخی مناطق ولسوالی لعل و سرجنگل و راه اندازی عملیات برای پاکسازی جنگجویان طالبان از مسیر شاهراه غور کابل و قرهرات شدند. آنان اشتار دادند که اگر به خواستایشان توجه نشود، شورای غور کابل را خواهند بست. عبدالظاهر فیض‌زاده ولی غور دیروز گفت که طالبان به شمول مدیر زراعت ولسوالی لل و سرجنگل 4 تن از مسافران را در مسیر شورای غور کابل تیرباران کردند. این رویداد ساعت 3 عصر روز گذشته در منطقه کوتل شینیه و گنداب ولسوالی دولتیار غور اتفاق افتاده است. طالبان اما دستاشنشان را در این رویداد رد کردند. تا اکنون هیچ کسی مسئولیت کشتار دیروز را بادن نگرفته است. ظلمه کریمی سخنگوی ولی غور میگوید تیم‌ها برای بررسی رویداد به ساحه رفتند. کشتار 4 تن واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. از آن جمله سیما سمر رئیس پیشینی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که قتل افراد ملکی می‌تواند جزو جرایم جنگی محسوب شود. خانم سمر افزوده که حکومت مکلف به تأمین امنیت و عدالت برای قربانیان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر خارجه کانادا در صحبت با همتای افغانش خواستار تأمین عدالت در برابر خانواده‌های قربانیان رویداد سقوط طیاره اوکراینی شده که در اثر آن 10 افغان نیز کشته شدند. این طیاره در سال 1398 شمسی در اثر فیر یک راکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حومه شهر تهران سقوط داده شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مارک گارنو وزیر خارجه کانادا میگوید که با حنیف یتمر وزیر خارجه افغانستان گفتگوی تلفنی انجام داده است. آقای گارنو در تویتر خود نوشته است در این گفتگو روی عدالت برای قربانیان سقوط طیاره PS752 و ادامه تحقیقات از سوی ایران بحث کردیم. پرواز طیاره PS752 اوکراینی در 18 جدی 1398 پس از برخاست از میدان هوایی تهران از سوی سپاه پاسداران ایران هدف مشق قرار گرفت. وزارت خارجه افغانستان نیز تأیید میکند که آقای اتمر در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه کانادا روی کار گروه هماهنگی بین‌المللی برای پاسخ‌دهی به خانواده‌های قربانیان سقوط طیاره بحث کردند و هر دو طرف توافق کردند که تیم‌های تکنیکی هر دو کشور روی این هماهنگی به گونه مشترک کار کنند. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
چگونگی روند کاری گروه بین‌المللی هماهنگی پاسخ‌دهی به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 در قالب تیم‌های تکنیکی دو جانبه میان افغانستان و کانادا از جمله مواردی بود که در این تماس تلفنی روش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ایران در نخست سقوط این طیاره را مشکل تکنیکی دانست، اما بعداً تایید کرد که اشتباهاً هدف شلیک موشک قرار گرفته است. در نتیجه سقوط این طیاره 176 تن کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده بیشتر قربانیان شهروندان ایران بودند و در این میان اتباع کشورهای کانادا، افغانستان، سویدن، اوکراین، بریتانیا و آلمان نیز وجود داشتند. سقوط این طیاره واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح جهان به همراه داشت. این واکنش‌های ایران را واداشت تا به تاریخ 11 قوس 1399 قبول کند که برای خانواده هر فرد قربانی $150,000 آمریکایی غرامت بپردازد. برای پاسخ‌دهی به خانواده‌های قربانیان این رویداد و ایجاد هماهنگی افغانستان، کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین در 12 سال سال گذشته یک گروه کاری ایجاد کردند. ما خواستار اطلاعات درباره پیشرفت کاری این گروه و چگونگی پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان از وزارت خارجه افغانستان شدیم، اما با وجود انتظار زیاد این وزارت حاضر به پاسخ‌دهی نشد. تلاش کردیم با خانواده‌های 10 قربانی افغانستان نیز گفتگو کنیم، اما تلاش‌های ما برای پیدا کردن آنان بی‌نتیجه ماند. پیش از این خانواده‌ها خواستار تأمین عدالت و محاکمه عاملان این رویداد شده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنرال فرانک مکنزی رئیس قمندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای این کشور صحبت کرده. همکارم مصطفی صدیقی جزئیات این موضوع را دنبال کرده که از او می‌شنویم. بفرمایید.
تشکرم تو که شما گفتین جنرال فرانک مکنزی رئیس سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده سرگرم گواهی دادن به کمیته خدمات نظامی سنای امریکاست و سوالات مهم در مورد افغانستان ازش پرسیده شد، مثلا در مورد ای که چه کمک کرده میتونن با نیروهای افغان پس از خروج نیروهای امریکایی، گفت از مناطق دور میتونن که با افغانها کار بکنن، شاید دفتر هماهنگ کننده امنیتی در سفارت ایالات متحده گفت موجود باشه یا شایدم نباشه، این بیشتر به تصمیم وزارت خارجه امریکا گفت ربط میگیره، اما تصریح کرد که بسیار مشکل خواهد بود در صورتی که از افغانستان بیرون شوند در مقایسه با آنچه که حال انجام میدن کار برشان مشکل خواهد بود، اما گفت ناممکن نیست و افراد در محل خواهند بود که کمک بکنند با نیروهای افغان. در مورد بازیگران منطقه‌ای ازش پرسیده شد، گفت که پاکستان آسیب پذیر خواهد بود از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به خاطر اینکه گفت طالبان بیشتر در شرق افغانستان حضور دارند و ایران گفت که نگران هست، هر دو کشور به گفته مکنزی خواستار ثبات در افغانستان هستند، اما او افزود که بیرون شدن از افغانستان برقراری ثبات را دشوار می‌سازد و شما در جریان هستیم که این صحبت‌ها در حال هست که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قبلا اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر 11 سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی که در مورد صحبت امروز جنرال فرانک مکنزی فرمانده قمندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده در مجلس سنای آمریکا معلومات داد. رئیس کلاب فوتبال ریال مادرید که رئیس لیگ تازه طراحی شده سوپر لیگ اروپا نیز است، میگوید برگزاری این لیگ اکنون به حالت تعلیق درآمده. 12 تیم بزرگ اروپایی ایجاد سوپر لیگ اروپا را هفته گذشته اعلام کردند، اما این اقدام با انتقادات تند و گسترده روبرو شده. در گزارش همکارم امید مرزبان با صدای اعتراض کسانی آغاز می‌شود که دیروز برخلاف این لیگ مظاهره کردند.
دوستداران فوتبال در بیرون ورزشگاه تیم فوتبال تاتنهام در انگلستان. سرانجام این صدای بلند اعتراضی آنها و دیگر مخالفان سوپر لیگ اروپا شنیده شد و این لیگ تازه برنامه ریزی شده به حالت تعلیق درآمد. فلورنتینو پرز رئیس تیم ریال مادرید و رئیس سوپر لیگ که از طراحان اصلی این لیگ است به شبکه خبری ال لارگویروری اسپانیا گفت از این بابت متاثر و ناامید شده.
کمی افسرده و ناامید هستم، زیرا فکر میکنم برای 3 سال بالای این پروژه کار کردیم. خیلی ساده هدف این پروژه این بود که چگونه میتوانیم از وضعیت اقتصادی که حالا در فوتبال اسپانیا با آن دچار هستیم بیرون شویم. لالیگا را نمیشود تغییر داد زیرا بخش از تاریخ ماست، پس جایی که میشود پول به دست آورد همین بازیهای وسط هفته است. سیستمی که حالا داریم یعنی لیگ قهرمانان اروپا یک سیستم متروک و کهنه است که تنها در مرحله یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینال میتوان از آن پول به دست آورد.
همزمان فیران سوریانو رئیس اجرایی کلاب منچستر سیتی انگلستان به خاطر پیوستن به تیم‌هایی که خواستار برگزاری سوپر لیگ اروپا بودند از هواداران این تیم روز چهارشنبه عذرخواهی کرد. آنتو در ایتالیا نیز اندره اگنیلی رئیس کلاب یوونتوس تورین هم گفت که با خروج تیم‌های انگلیسی سوپر لیگ برگزار نخواهد شد. سوپر لیگ را 12 بزرگترین تیم اروپا از جمله منچستر سیتی، چلسی، ریال مادرید، بارسلونا، یوونتوس و اینتر میلان طراحی کرده بودند. قدرتمندترین سازمان‌های رهبری کننده فوتبال از جمله اتحادیه فوتبال اروپا و فیفا برگزاری این لیگ را برخلاف اصول تاریخی و اخلاقی فوتبال دانستند و هدف آن را منفعت‌جویی چند کلاب ورزشی خواندند. این سازمان‌ها همچنان با هشدار گفتند تیم‌هایی که در سوپر لیگ بازی خواهند کرد در هیچ رقابت اروپایی دیگر شامل نخواهند شد و بازیکنان آنها نیز در بازی‌های بین‌المللی اجازه نخواهند داشت برای تیم ملی کشور خود بازی کنند. اما طرفداران سوپر لیگ که تعدادشان خیلی کمتر است میگویند برگزاری سوپر لیگ می تواند در بیرون شدن تیم های بزرگ فوتبال از مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا کمک کند.
نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا با پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.